قدیر میتونه محور وحدت اسلامی باشد. هرگاه تعارض شد بین وحدت اسلامی و بیان حق مهم، بیان حق مهم مقدم بر وحدت اسلامی.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم وانتقني بالهدى والهمن التقوى.
خیلی خوشحالم و خوشوقتم از اینکه در خدمت شما سروران گرامی، فضلا، علمای اصفهان هستم. افتخار میکنم، شرف حضور دارم و همچنین دانشجویان از اقشار مختلف که در این جلسه حضور دارن. بنده کوچکتر از این هستم که بخوام افاده‌ای داشته باشم. آمدم انشاءالله با مذاکرات، بحث‌های علمی در موضوعی که در پیش داریم، ایام غدیر، دهه غدیر، انشاءالله بتونم مباحث رو عرض کنم، تذکری برای خودم باشه، انشاءالله شاید مطلب نوعی باشه، یه تذکراتی باشه برای عزیزان گرامی و برادران ارزشمند. اساتید گرامی، بنده افتخار میکنم از حوزه علمی قم آمدم. بنده دکتر نیستم، افتخار میکنم شیخ هستم، روحانی هستم. انشالله فرصتی بشه باید ما مؤمن بشیم مثل شما برادران عزیز و بزرگوار. و این افتخار من است که زاده حوزه هستم، نان امام زمان رو خوردم و بر این پیشکسوتی افتخار دارم. هیچ عنوانی رو با عنوان روحانی و شیخ عوض نمی کنم. خب ببینید عزیزان من، پیشا پیش قدیر خم رو تبریک میگم به شما برادران عزیز، به عموم شیعیان اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا امیر المؤمنین علی علیه السلام. جا دارد برنامه خوبی رو تدوین کردند، تدارک دیدند، جا دارن عزیزان روحانی. من قبل از اینکه بیام تو ماشین صحبت میکردم با برخاجای انصاری، ما قبل از اینکه مراسم و مناسبت‌های ویژه برسه باید خودمون رو آماده کنیم، ببینیم خلأ فرهنگی تو این مسئله چیه، تو اون موضوعی که داریم براش وارد میشیم درش موضوع چیه. الان تو شبکه‌های ماهواره‌ای، توی سایت های اینترنت و خطابه ها، صحبت ها و سخنرانی ها درباره این موضوع در طول سال گذشته چه نظریاتی مطرح شده، ما از چه راهی وارد بشیم، با حفظ اصول چگونه تبیین کنیم، جا بندازیم مبانی خودمون رو، اصول خودمون رو برای اقشار مختلف جامعه بتونیم جا بندازیم. خوب است انسان بنشیند، متخصصان فن بنشینن با هم مذاکره داشته باشن و این جلسات برای همین است. من اطاله ندم، موضوعی رو که به ما واگذار شده، بنده حالا به تعبیری بگم خودم رو معرکه گردان بدانم، مجری بدونم تو این زمینه و از بیانات و فرمایشات شما سروران گرامی در این موضوعات استفاده میکنم. موضوعی که هست کلی شبهه شناسی است، بررسی شبهاتی که حالا داخلی و خارجی، منظورم از داخلی برخی از کسانی که خودشون رو خودی میدانند و تو مسئله غدیر نظریات شاذی رو مطرح میکنند، ببینیم نظریاتشون چیه. الان تو شبکه ها، تو سخنرانی های خودشون دارن، یا سنی ها دارن، وهابی ها دارن، راجع به موضوع غدیر اونها چه دیدگاهی دارن. یه مقداری از بیرون نظر کنیم به این واقعه، دیدگاه اونها رو بدونیم، نقد کنیم، تحلیل کنیم، بررسی کنیم، مخصوصا که الان عالم دهکده جهانی شده، عصر ارتباطات شده، دیگه جوان شیعی رو دیگه نمیشه محصورش کرد بگیم آقا این دیدگاه رو تو داشته باش، اون نگیم من بهش، خودش میره شبکه‌های ماهواره‌ای رو میبیند. ما اگر یکی داریم مخالفی اونو 10 تا دارن، ما 10 تا داریم اونا 100 تا دارن. ممکنه میتونیم محصور کنیم. بهترین راه وظیفمون توجیه هست. من یک نکته رو براتون عرض کنم. این مطلب بسیار مطلب مهمی است، دغدغه بزرگی است برای روحانیت شیعه و مبلغان اسلامی. اینو عرض میکنم، انشالله وارد بحثای علمیمون انشالله به حول و قوه الهی خواهم شد و اگر فرصتی بشه براتون دستبندی مطالب بنویسم، اما این رو مقدمتا عرض میکنم. ببینید برادران عزیز، بزرگواران، سروران گرامی، شخصی آمده بود، یک گروهی آمده بودن از کشورهای خارجی مستبصر از شخصیتها، توشون حتی یکی بود وهابی بود، خودش میگفت من دوری رو تو عربستان درس خوندم و دوری رو در کنیا درس خونده بود، وهابی بود، آمده بود دوره 6 ماهه تو همین قم. ما براشون برنامه داشتیم، 30 نفر تقریبا بودن. این خیلی تند بود ابتدا، یه 3 ماه گذشت، سر جلسه میشه اشکال اشکال تند، حتی حمله میکردن عده‌ای. من میگفتم بذار حرفاشو بزنه، تو دلش خالی کن، ما وظیفمون ابلاغ است و هل علی الرسل الا البلاغ. گذشت گذشت، 3 ماه گذشت، قرار شد اینا رو ببرن مشهد، حالا سفر زیارتی و هم سیاحتی از شمال. بمانه حالا خیلی خلاصه شد، این هست، گزارشش هم هست، چاپ شده و من خودم ایشون رو دیدم، باش صحبت کردم. خودش میگه، راهنماش هم میگه، میگه منو بردن وارد، تا رسیدیم خسته راه بودیم. بد نیست یه یادیم از امام رضا شده باشه تو این جلسه، انشالله به برکت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام بتونیم یه جلسه پرباری داشته باشیم، وقت آقایون نگرفته باشیم، معذرت میخوام. میگه منو بردن، دلیل راهنما از فندق هتل منو بردن حرم امام رضا. اولم حالت تصوف داشته، بعد شد وهابی. گفت من 1 ساعت بالا سر آقا علی ابن موسی رضا بالا سر ایستاده بودم، اون زیارت میخوام، منم میخوام. اما خودش میگه، میگه یک مرتبه دیدم عظمت آقا تو دل من جا گرفت، عظمتش منو گرفت، جذبه آقا منو گرفت. گفت آمدم فندق، خسته بودم، شب بودم، خوابیدم، سر صدا نصفه های شب، سر صدای توی فندق منو از خواب بیدار کرد. پا شدم دم قبل از اذان صبح هست، گفتم چند رکعت نماز بخوانم، یه قدی قرآن بخونم، نماز صبح بخونم، بعد استراحت کنم. میگه که با خدای خودم عهد کردم، خدایا من یه مقداری نماز مستحبی میخونم، قرآن هدیهش میکنم به روح آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، اگر آنچه که شیعه در حق این امام درست میگد، خدا یه چیزی نشونم بده. به قول عربها، عربای عراق میگن انا ارید برهانک، من از تو برهان میخوام. میرن خدمت حضرت ابوالفضل عباس، کسی که حاجت داره اینطور می گفت خوابیدم، خودش میگه در عالم رؤیا خواب دیدم آقا علی ابن موسی رضا با 4 نفر، 2 نفر این طرف 2 نفر این طرف، وارد اتاقم شدن. حالا این سنی نیست، وهابی حتی میگم 6 ماه تقریبا 4-5 ماه شاگرد ما بود، بودم اومدن نشستن، توصیف میکنه خودش صورت آقا، دست آقا چجوری بود. گفتم آقا دست مبارکشون رو بعد از سلام و احوال پرسید، دست مبارکشون رو به طرف من دراز کردن، منم دست نامبارک ما تو دست آقا گذاشتم، از خواب پریدم. گفت وقتی از خواب پریدم دم حالم دیگه دگرگونه، وقتی هم آمده و قوم دیگه من مشهود بود که اصلا وضعیتش فرق کرده. حالا اون جمله‌ای که ایشون گفت، این برای شما و برای ما روحانیت شیعه درس بزرگی است، باید بیدار به نظرم تو این جهت بشیم. ایشون راهنماش میگه من وقتی بردمش برای مطار، برای فرودگاه، یه جمله‌ای به من گفت، این پیامو برسون به روحانیت شیعه و منم به شما میرسونم. جملهش این بود، گفت من معتقدم مبانی شیعه، مبانی اعتقادی شیعه قوی است، شیعه در استدلال قوی است، اما ناراحتیم اینه شیعه نتواند حرف خودش رو به دنیا برساند. این خیلی حرف داره، ما مبانیمون قویه. لذا ببینید اهل سنت میرن تو شاخ و برگ ها، میگه آقا امام علی فرزندش رو به نام خلفا گذاشت، امام زین العابدین یکی از فرزندانش شیعه، ازدواج ام کلثوم سلام الله علیها با خلیفه تو میبرن برن سراغ جزئیات. ما با مبانی میتونیم وارد بشیم، مبانی قوی داریم، اساس چارچوب ها. اگر با این مبانی بیایم تو میدون جایی برن، اونا میخوان ما رو خود مشغولی کنن با اون ریزکاری ها. اینم یه نکته ای که خدمتتون عرض کنم. باز یه مطلبی رو به عنوان مقدمه علمی عرض میکنم تا وارد اصل بحثمون بشیم. و در اصل بحث یک بحث زیربنایی رو براتون انشالله به حول و قوه الهی و با توسل به آقا امیرالمؤمنین علیه السلام عرض میکنم که شبهات یکی پس از دیگری که انشالله تو این جلساتی که در خدمتتون هستیم مطرح میکنم خود به خود شبهه مندفع شود. ببین آقا، من مجموعه کتابهای در رد شبهات از ما که چاپ شده، سبک ما این است که سعی کردیم مبانی رو اول تقویت کنیم، چارچوب ها رو چنان به لطف خدا انشالله مبرهن کنیم که خود به خود شبه مندفع شود. نه این اول بگیم آقا 10 تا شبه است، آه بیایم سفره بزرگ و پهن گردی نتونی حالا جمعش بکنی، اون خطرش بیشتره. تو اینکه بیای حالا لااقل بحث و بحث را بگون، شبه را اصلا لزومی نداره بگی، خود به خود دفع بشه. خب ببینی عزیزان من، توی جلسه بودیم، من اونجا گفتم ممکنه کسی اشکال کند. حالا اولین شبه باید ورود در اصل بحث انشاءالله تعالی، بگه آقا بحث امامت بحث عقیم است، بحث نازاست، همونطور که دیدیم بعضیا در السنه و مکتوباتشون میاد ان البحث عن الغدیر بحث عقیم، میگه بیفایده است. حتی نسبت میدن به برخی از بزرگان که بحث از غدیر فایده نداره، بزرگان قدما سرمایه گذاری رو حدیث غدیر خیلی نمی کردن، سرمایه گذاریشون رو حدیث ثقلین بود، مرجعیت علمی اهل بیت که الان تأثیر گاهی اینو پا رو فراتر می نهند. یا آقا مخالف با وحدت است، اثاری ذقائن است. من همین جاها اشاره گریزی می زنم سر نخی، روحانیت مجلس احتیاج به تفصیل ندارد بحثا، اما اینکه یا آقا بحث از غدیر بحث از خلاف وحدت اسلامی است، نه، اولا در راستای وحدت اسلامی است. ما یک کتابی از ما چاپ شد به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی در پرتو آموزه‌های غدیر. ما معتقدیم اهل بیت ما دو سیاست رو دنبال کردن برای رفع اختلافات و تقریب مذاهب، یکی وحدت سیاسی حفظ بر مشترکات، دو وحدت حقیقی، وحدت بر محور امام معصوم، که حالا انشاءالله تو بحث بعد اینو مستدل براتون خواهم کرد. تمرکز اهل بیت بر این بود. غدیر میتونه محور وحدت اسلامی باشد، وحدت اصیل، طرح دراز مدت داشتن اهل بیت. ما متاسفانه برخی ما همش طرح کوتاه مدت رو بیان میکنیم، دوره کوتاه مدت میگیم، آتر وحدت سیاسی. وانگهی من یک استدلالی عرض میکنم به اون کسانی که میگن آقا بحث از غدیر ضد وحدت است. من یه اشکالی دارم بین آقایون، جواب ما رو بدید. سوال، ما معتقدیم، با چند مقدمه عرض میکنم، ما معتقدیم پیغمبر علم غیب داشت، نص قرآن است عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. بله، علم غیب و اندهو مفاتح الغیب، مفاتح الغیب مال خداست، بالاستقلال علم غیب مال خداست. حالا من اخیراً یه جلسه داشتیم، تو اون جلسه بودن علمای اهل سنت هم بودن، سنی و شیعه، بحث علم غیب و امام که ذکر کردم، فوری گفت آقا قرآن میگه ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، یعنی علم غیب نه، باید همه آیات رو با هم جمع کرد. این آیه رو دارد، اندهو مفاتح الغیب هم دارد، این فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى، این استثناء هم دارد. جمعش چیه؟ استقلال و تبعیت. علم غیب بالاستقلال مال خداست، بالاصال علم غیب مال خداست، سلطه غیبی مال خداست. فلا یظهر، یعنی فلا یطلع علی غیبه احدا الا من ارتضى. این من چه منیست؟ اختلافه. بعضی‌ها میگن من تبیینی است، ما معتقدیم من تبعیزی است، چون معتقدیم که از شرایط امام هم علم غیب است، الا من ارتضا. حالا بعضی‌ها میگن علم غیب محدود، مثل دیدم شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز چون منکر علم غیب امام حتی در زمان و معصوم و حتی پیغمبر، میگه علم غیب پیغمبر فقط در محدوده وحیه، وحی قرآنی، از مسائل خارجی و موضوعات خارجی اطلاع نداره. خب همین آیه ما خوندیم، حالا گرچه این مسئله اصولی اختلاف است، مصدر مضاف یفید العموم فلا یظهر علی غیبهی، یعنی علی کل غیبهی، تمام شؤونات غیبی خداوند متعال، احدن الا من ارتضا من رسول، پیغمبر از تمام شؤونات غیبی اطلاع داره. یکیش اوست، ما برهان عقلی اقامه کردیم و ادله نقلی داریم برای اینکه امامم علم غیب باید داشته باشه و میدانه. یه مقدمه. چی دارم عرض میکنم عزیزان من؟ مطلب دست نره. میخوام بگم که اولا در تعارض با وحدت نیست بحث از قدیر، بلکه یه چیز بالاتر میخوام بگم. میدی چی میخوام بگم؟ اینکه تعجب نکنید، هرگاه تعارض شد بین وحدت اسلامی و بیان حق مهم، کدوم مقدمه بر دیگری است؟ بیان حق مهم مقدمه بر وحدت اسلامی است. من اینو براتون استدلال برهانیش میخوام بکنم. مقدمه اول چیه؟ پیغمبر از غیب خبر دارد. مقدمه دوم چیه؟ علم غیب میدوند، پس از آینده امت خبر دارد. اختلافاتی که سر مسئله خلافت اسلامی پیدا شد، جانشینی پیغمبر شد، پیغمبر میداند چون علم غیب دارد. حد احادیث الحوض گویا اشاره به همین اختلاف است. احادیث 73 فرقه که پیغمبر فرمود متواتر، برخی از علمای اهل سنت متواتر معنوی میدونند، تو مصادر شیعه و سنی آمده پیغمبر فرمود امتم متفرق میشن به 73 فرقه، یه فرقشون اهل نجات. و این اختلاف سر چیه؟ 73 فرقه اختلافی سر مسئله امامت. پیغمبر میداند سر مسئله خلافت اختلاف شد. خب این اختلاف از کجا پیدا شد؟ پیغمبر آمد در صحنه غدیر خم، گفت من کنت مولا فهذا علی مولا. خب اگر اینو نمی گفت، ای پیامبری که تو علم غیب داری و میدانی اگر این جمله را بگویی ادعی با تمسک به این جمله حدیث غدیر میگن ما شیعه علی هستیم تا پایان تاریخ، دیگران راه دیگری میروند و این جمله تو انشقاقی در امت اسلامی ایجاد شد. ای پیامبر تو میدانستی و گفتی و بایدم میگفتی. خب از این نتیجه چیه؟ حالا بذار تیکای دیگه هم عرض کنم آخرش نتیجه کنم. من معتقدم گاهی اگر امت بر خلاف اتفاق کردن باید وحدت شکنی بشه. امام حسین چه کار کرد؟ همه شدن تابع مدرسه خلفا، تابع مدرسه خلفا شدن. و یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحرمه و مثلی لا یبایع مثله و علی الاسلام السلام اذ بلیت الامه براء مثل یزید. اینجا باید وحدت شکنی بشه، وحدت بر باطل. بله بعضی از آقایون میگن آقا توی امیرالمؤمنین علیه السلام توی نهج البلاغه میگه الزموا السواد الاعظم فان يد الله مع الجماعه. بعد حضرت مثال میزنه میگه اون گوسفندی که باز مانده مال ذئب است، فریضه للذئب. یا خب پس بعد این یعنی این که ما بر باطل ما بیام اتحاد پیدا کنیم؟ این که نیست. وحدت بر محور حق نه بر باطل. ولی خب حالا اکثریت و مسیحی‌ها دارن، پس بریم همه مسیحی بشیم که همه بشریت یک صدا بشن؟ میشه اینو گفت؟ نمیشه گفت. امیرالمومنین چه کار کرد؟ پس نتیجه چیه؟ نتیجه این است که آقا هرگاه امر دائر شد بین بیان حق مهم و مسئله وحدت اسلامی، باید حق مهم تبیین شود، حجت تمام شود. همون کاری که پیغمبر کرد. حالا راهکاراش چه کرد؟ ایشالله فرصتی باشه براتون ترسیم خواهم کرد. پیغمبر بر تثبیت امامت و ولایت امیرالمومنین هیچ کوتاهی نکرد. 8 راهکار رو پیغمبر، سیاست کلی رو از ابتدای ولادت امیرالمومنین دنبال کرد. من معتقدم رسول خدا از ابتدای ولادت امیرالمؤمنین سیاست گذاری‌هاش برای تثبیت خلافت و امامت بلافصل امیرالمؤمنین دنبال کرد. اگر فرصتی شد اینا رو یکی یکی ان شاءالله براتون خواهم که هر کدومش میشه یک سخنرانی باشد، پرواری هم که آقایون بالا تو منبر براش میدن. پس این مطلب اول باید گفته بشه. بله ما گاهی مصلحت نیست، شمشیر نمیکشیم، همونطور که امیرالمؤمنین بعد از وفات رسول خدا مصلحت ندیدن دست به شمشیر ببرن. امیرالمؤمنین همون فاتح خیبر است. به قول ابن ابی الحدید برید اون سبع علویاتشو ببینید، اشعار بسیار قشنگی داره. یه صد بیت شعر دارد در مدح امیرالمؤمنین، خیلی زیباست. یه جاش اینو میگه: یا قال الباب الذي انحزها عجزت اکف اربعون و اربعو. مطلع شعرش اینه، میگه نشسته بودم یک شب تاریکی، نگاه میکردم به آسمان، شهاب سنگی با سرعت تمام پرده سیاه شب رو درید، دم داره میره به طرف گویا غری، به طرف نجف. قد قلت للبرق الذي شق الدجا. و یه تشبیه کرده، میگه نگاه کن یه سیاه‌پوستی رو و که بخنده یه سفیدی پیدا میشه. قد قلت للبرق الذي شق الدجا فكأن زنجيا هناك يجدع يا برق ان جئت الغري فقل له. اگر گذرت از غری افتاد، سرزمین نجف افتاد، فقل له اتراك تعلم من بارضك مودع. میگه فی کبن عمران الخلیل و بعده عیسی یغفیه و احمد یتبعو بل فی کنور الله جل جلاله لذوی البصائر یستشف و یلمعو. صد بیت شعر داره. چی میخوام بگم؟ اینو میخوام بگم، بله ما شیعه امیرالمؤمنین هستیم، به خاطر مصالح اسلامی دست به شمشیر نمیبریم، اما میگیم امام ما مظلوم بود. چرا؟ تا اینکه شامل این آیه نشیم، مشمول لعنت خدا و ملائکه نشیم. اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کتمان نکنیم، بگیم، اما بحث در کیفیت گفتن است. ما دست به شمشیر نمیبریم. شرایط امیرالمؤمنین رو ملاحظه میکنیم، دیدیم شرایط تا این همون شرایطه، اما سکوت نمیکنیم، کوتاه نمیاییم، خط مرزها رو نمیشکنیم. ما حاضر نیستیم برای رسیدن به وحدت و تقریب خط مرزهای قرمز شیعه که علمای شیعه در طول تاریخ خون دادن. شهداء الفضیله رو نوشت مرحوم علامه امینی، 150 نفر از علمای شیعه که بیشترش خون دادن پایش. شهید اول خون داد، شهید ثانی خون دادن. اینا دست به شمشیر نبرده بودند، اینا فقط احقاق حق کردند، گفتند نباید این نور خاموش بشه. در عین گفتن که مشکلی ندارد، تبادل رأی که مشکلی ندارد. خب عزیزان من، برگردم سراغ اصل بحثم. اینا مقدمه بود. اصل بحث رو من با یک سوال که موضوع بحثمون شبه شناسی است درباره قدیر، و یک سوال مطرح میکنم. دلم میخواد خوب التفات کنید، من نمیگم گوش بدید، جسارت به شما نباشد سروران گرامی. التفات بفرمایید، اگر جایش لغزشی داشته باشه من در خدمتتون هستم. ببینید، من به برخی از برادران گفتم بله راجع به قدیر کار زیاد شده، موضوعات دیگری هم جای کار خیلی داره، اما تو همین موضوع قدیر برخی بگردیم. حالا چون ما حالا توی کار پژوهشی یه سری چیزایی داشتیم، سیاست کلی من در تألیفات اینه، سعیم اینه که یه خلأهای رو بیاییم، این خلأها رو جبران کنیم، سد ثغور کنیم، حرف نوی داشته باشیم، لااقل اسلوب جدیدی رو به جامعت عرضه بکنیم، مطالب قدما رو بگیریم، با حفظ اصول اصلیمون بیاییم. طوری عزیزان من، من اگر آمدم تو دانشگاه بیام طوری این مواضعم در باب ولایت امیرالمومنین طوری تقریر کنم که جا بندازم اونجا درست، همون مطالب سنتی رو با لطائف بلکه با اسلوبی منطقی چارچوب‌های قوی تبیین کنیم، نگذاریم دیگران بیان این خلأ‌ها رو پر کنن.